خارج اصول فقه، جلسه 75، سه‌شنبه 28/1/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. قبل از اینکه بحث امروز رو شروع کنم، یک تذکری راجع به یکی دو درس گذشته هست. دقت بفرمایید، در گذشته ما اشاره کردیم به کلامی از جناب محقق عراقی که ایشون یعنی آقای عراقی می‌فرمایند صاحب معالم فرموده است از تضاعیف احادیث اهل بیت علیهم السلام استفاده استعمال ماده امر در خصوص در اعم از واجب و غیر واجب هست، یعنی استفاده میشه. گویا صاحب معالم میخواد بفرماید که اگر حتی در لغت ماده امر برای وجوب وضع شده باشه، ولی این وضع در استعمالات شارع و مبینان شریعت حفظ نشده، در نتیجه در اعم استعمال شده، در مستحبم خیلی استعمال شده، خیلی، لذا نمیشه در کلام شارع حمله بر وجوب کرد. اون روز ما گفتیم که کلام صاحب معالم در صیغه است. چطور آقای عراقی این کلام رو در ماده امر میارن؟ خب تنها توجیه این بود که بگیم ملاک کلام صاحب معالم در غیر صیغه که ماده باشه میاد. ولی من مجددن فرصتی شد معالم رو نگاه مجدد کردم در صفحه 48 و 49 از اون معالم های قدیمی که ما داریم، دیدم اصلا فضای کلام صاحب معالم همراهی نمی کنه با این نسبت. کلام ایشون در خصوص صیغه است. ان استعمال صیغه الامر فی النطب، حالا ما بیایم درستش کنیم، بگیم که در ماده امر هم این حرف رو صاحب معالم میزنه، درست نیست. منات واحدی هم ما نمیتونیم به دست بیاریم. بله، یک کسی خودش مستقلن بگه، اسم صاحب معالم هم نیاره، بگه همون حرفی که صاحب معالم در صیغه امر زده من در ماده امر میزنم، بسیار خوب، حالا یا ثابت میکنه یا نمیکنه. بنابراین ما با همه احترامی که به تتبع و تحقیق محقق عراقی میگذاریم، در اینجا نمیتونیم با ایشون موافقت کنیم. خب این نکته مربوط به گذشته. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، درس امروز چون فاصله زیاد شده و بخشی از مطالب رو من غیر حضوری، مثل امروز که غیر حضوریه، اشاره کردم، فقط به قصد خلاصه از درس‌های گذشته عرض می‌کنم، ولی اصل بحث رو باید بذاریم در وقتی که صیغه امر رو صحبت می‌کنیم. شما می‌دونید ما هنوز بحثمون در ماده امره. یادتون باشه در آخرین درس قبل از تعطیلی ماه مبارک رمضان گفتیم که قائلان به صيغه دلالت ماده امر بر وجوب در این که این وجوب از کجا در میاد، یعنی زایش وجوب از کجاست، با تحقیقی که ما کردیم این بر اون بر اقوال گفتیم 5 تا نظر هست. بعضی قائلن اصلا ماده ورث شده برای وجوب، بعضی قائلن ورث نشده، غلبه استعمال باعث شده که در وجوب به کار بره و ما ازش استفاده وجوب کنیم. اینا برداشت وجوب رو قبول دارن ولی ورث شده باشه برای وجوب قبول ندارن. بعضی با اطلاق و جریان مقدمات حکمت قائل شده بودن، بعضی با عقل و بعضی با بنای عقلا. شما اگر مطلب رو کاملا گرفتید چه بهتر، اگر بزرگوارانی هستید که مطلب قدری سنگینه یا گذشته رو گوش نکردید توصیه میکنم گوش کنید. ما یک بار دیگه این بحث رو در دلالت صیغه امر بر وجوب خواهیم داشت، اونجا اشاره دوباره ای خواهیم کرد، ولو به اعتبار آینده الان غافل نشید و ملتفت بحث باشید. ثمرش هم عرض کردیم و نکته ای که من برش تاکید دارم اینه، تحت عنوان التحقیق، اینه که ببینید ما برامون وضع لغت، عرف عرب اصالت نداره تو این بحث. ما با استعمالات شارع و مبینان شریعت، خدای متعال در قرآن، پیامبر عظیم و شان در روایاتشون و ائمه معصومین علیهم السلام باز در روایات، ما برامون این استعمالات مهمه. ولذا اگر سراغ احیانا لغت کسی بره یا عرف عرب بره، نباید اصل بحث رو فراموش کنه. ما دنبال این بحث برای استنباط هستیم، باید ثمره در استنباط داشته باشه. ولذا اگر مثل حرف صاحب معالم که من میپذیرم، یعنی ما فرمایش صاحب معالم رو در صیغه قبول داریم، اگر گفته بشه که یستفاد من تضاعیف احادیث ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت این که صیغه ام، حالا اضافه کنید مثلا ماده ام به کار رفته باشه در غیر وجوب، باید بپذیریم. طبیعتا اگر یک جایی از شارع مقدس، از مبینان شریعت رسید صیغه امر یا ماده امر، حق حمله بر وجوب نداریم، چون معمولا این طرف اون طرف قرائنی هست. حالا من یه چیز اضافه کردم، گفتم اگر اگر جایی مخصوصا ماده ام که کمتر به کار میره، اگر جای آمد و هیچ قرینه ای نبود، از اون طرفم وضع لغت و عرف عرب بر وجوب بود، خب شما کلام شارع رو حمله بر وجوب کنید، ولی اصلا پیش نمیاد. اولا اون قلبه همانه میشه، ثانیا معمولا قرائنی همراهی میکنه، مخصوصا در ماده هم که خیلی کمه. حالا در صیغه شاید به کار بره ولی در ماده امر نه. لذا ما باید منتظر بمانید ببینیم در صیغه امر چه کار خواهیم کرد. به هر حال ما نظرمون روشن در برگه صفحه 260 دادیم، ملاحظه بفرمایید و حالا یا قبول میکنید یا حاشیه میزنید، بحثی نداره. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم، اگر برگه 260 رو نگاه کنید، ما گفتیم 1 1 4 فطلب و الارادت و معنی الامر. این یک چهار یعنی مقصد اول، فصل اول، جهت چهارم. این ساختارم مال ما نیست، از آقای آخونده که ما در قالب شماره درش آوردیم. پس دقت می‌فرمایید الان دیگه بحثمون از ماده امر نیست. حتما انتظار می‌کشیدید که بعد از ماده امر فوری بریم صیغه امر، ماده امر، صیغه امر، ولی صبر کنید. آقای آخون این وسط یک مطلبی را آوردن و لذا بعد از ماده امر نمی‌ریم صیغه امر، منتظر بمانید تا بعداً. اینجا یه جهت چهارمی به قول آقای آخوند اضافه میکنن که همین میشه یک چهار. من کفایه رو بیارم عرض میکنم. بله، از این کفایه هایی که ما داریم، همون چاپ قدیم، بله، در صفحه 93 دارن الجهت الرابعه، الظاهر ان طلب الذي يكون هو معنى الام ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل شایع. تا آخر ببینید در این جهت چهارم که من دارم نگاه میکنم، میبینم جهت طولانی هم هست که دیگه فصل اول ایشون تمام میشه، قهرن میرن تو فصل دوم که راجع به صیغه است، ما یتعلق و به صیغه الام. در این بله 8 صفحه تقریبا، بلکه 9 صفحه که بحث میکنن چی میخوان بگن. باز اگر برگه ما رو نگاه کنید خیلی کمک میکنه به فهم مطلب. من گفتم 1-1-4 که همین جهت چهارم باشه، فت طلب ول اراده و معنی الامر. آقای آخوند دوست داشتن که قبل از ورود به بحث صیغه این بحث رو مطرح کنن، یک اشاره کنن به معنای طلب، اقسام طلب، معنای اراده، اقسام اراده و معنای امر. معنای امر چیه؟ قاعدتاً چون هنوز بحث صیغه رو مطرح نکردن باید بگه مراد ماده امره. ایشون وارد این بحث که میشه بحث جبر و تفویض رو مطرح میکنه. خیلی از بزرگانم اینجا بحث جبر و تفویض رو دارن، یعنی یک محقق، یک پژوهشگر اگر میخواد آرا و انظار اصولی ها رو در جبر و تفویض ببینه، در قضا و قدر ببینه، در اراده ببینه، در امر بین الامرین ببینه، بهترین جا برای این بحث از نظر منبع در همین جهت چهارم کفایه است و حواشی و تعلیقاتی که ذیلش آقایان زدن. و جالبم اینه، با اینکه بحث جبر و اختیار، جبر و تفویض، امر بین الامرین، قضا و قدر، میدونید یک بحث اصولی نیست، کاملا یک بحث کلامی و معرفتیه، ولی آقایان دوست داشتن اینجا بهش بپردازن و حتی برخی رسالتون مستقله در همینجا خلق کردن. برخلاف سلیقه ما که نمیپسنده این کار رو. میدونید چرا؟ چون کسی که داره اصول میخونه دنبال بحث اصولیشه. شما اگر بخواد راجع به جبر و تفویض و اختیار و این حرفا اینجا مفصل وارد بشید، خروج از موضوعه. مثل اینکه کسی در بحث کلام یه دفعه وارد بشه راجع به مفهوم شرط، حالا ممکنه اقتضا کنه اشاره کنه در یه بحث کلامی، اما اشاره میشه بلا رساله اونجا نباید بنویسه. اینجا ورود به جبر و تفویض اینا خلاف سلیقه است. اگرم بخواد مختصر وارد بشه فایده ای نداره. کثیره لا یتیسر هناک ولا یوجه و قلیله لا ینفع. باز اگر کسی وارد بشه و مثلا عیار مقبولیت رو داشته باشه، نمیگم همه بپسندن و همه نمره 100 بدن، این که محاله، ولی یه جور وارد بشه که عیار مقبولیت رو داشته باشه و عموما نمره خوب بدن، خوبه. ولی اگر کسی وارد بشه و عیار مقبولیت رو نیاره، نمره خوب داده نشه، قلم به اینجا برسد و سر بشکند، دیگه توجیه نداره. و آقای آخوند در این بحث در قامت یک متخصص موفق ظاهر نشدند. اینو من عرض نمی کنم، شاگردان بی واسطه ایشون مثل مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره گفتند. ایشون گلایه ای داره از آقای آخوند غیر از این جهت که ایشون منابع کلمات رو هم وارد نشدن. آقای آخوند از یه جهت من عرض بکنم بعضی جاها بهتر از شیخ انصاری وارد شدن در مراجعه به منابع. مثلا من عقیدم اینه که منابع حرف اخباری ها رو آقای آخوند دیدن، آقای شیخ ندیدن، ولی نقلاشون با هم فرق میکنه و حقم با آقای آخونده که در فقه و عقل ما اشاره کردیم. ولی در این بحث ظاهرن آقای آخوند به منابع اصلی مراجعه نکردن، یا لااقل انعکاسی در صحبتهای اینجاشون نداره. به همین خاطر به تعبیر شاگرد سترگ ایشون آقای بروجردی، گاهی نزدیک شدن به محل نزاع و گاهی فاصله گرفتن. بعد ایشون شاهد میاره از عدم مراجعه جناب آقای آخوند به منابع اصل اینکه ایشون میخواد نزاع بین اشاعره و عدلیه رو غیر واقعی فرض کنه، حالا نزاعی که بعد اشاره میکنیم، و مثلا اصلاح کند بین این دو گروه از مسلمانان، در حالی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم نزاع اینها در این مسئله اصلاح ناشدنی است و محل نزاع اون نیست که آقای آخوند میگند. حالا اینجا میدونید چی کار باید بکنید فضلا؟ برگه هست رو کانال گذاشته شده، نیاز به برگم نیست، آدرس اگر دارید که باز تو برگه هست نگاه کنید، کلام آقای آخوند رو در اینجا ببینید، چون ما فردا بحث تفسیر داریم و این بحثمون میره برای انشاءالله شنبه که درس حضوریست. از این جهت کلام آقای آخوند رو در اینجا ببینید، کلام آقای بروجردی که ما دقیقاً آوردیم بدون دستکاری در عبارت، فقط یه جا اشتباه نحوی داشت، من اصلاح کردم داخل کروشه، بقیهش دیگه هیچ تصرف نشده. اون رو هم ببینید که بعد ببینیم چی شده، چرا این بحث صورت گرفته. من خلاصه آنچه آقای آخوند اینجا گفتن، نه در بحث جبر و تفویض، اون ادامه بحث من اصلا اشاره نمی کنم، اون قسمتی که حالا به درد بحث اصولیمون میخوره اشاره کنم و امروز به همین مقدار اکتفا کنیم. ببینید جناب آقای خراسانی، بله مرحوم آقای خراسانی می‌فرمایند که طلب و اراده هر کدامشون دو قسمه. طلب نفسانی داریم و بگید حقیقی و انشائی. اراده هم حقیقی نفسانی داره و انشائی. ضمناً طلب معنای امره، یعنی امر اگر بخواد بگید معناش چیه میگیم طلب، خواستن. حالا دلالتش بر وجوب و منشأ وجوب اینا دیگه چیزایی بعده، آیا آخون اینا رو جز معنا نمیاره، میگه طلب. معنای امر طلبه، منتها طلب و اراده هر کدام دو قسمه. طلب داریم طلب نفسانی، مثل اینکه کسی حقیقتاً از یک نفر این مطلب رو میخواد ولی ممکنه ابراز نکنه. پدری دوست داره بچهش طلبه بشه، طالبه، ولی ابراز نمیکنه. میگه بگم برو طلبه بشو، بعد مشکلاتی پیش بیاد، دعوا کنن، نمیگه. پس میشه اطلبون نفسانی حقیقی، اما همین طلب رو ممکنه ابراز کنه با اشاره، با زبان، با یک حرکتی. خب اینم قسمت، این میشه انشایی که در واقع انشا میکنه، اعتبار میکنه و به ذمه طلب طرف مقابل میذاره، به ذمه مطلوبون من میذاره، مأمور میذاره. اراده هم دو قسمه، اراده هم اراده واقعی داریم، واقعا مریده برای این کار، دوست داره، اراده میکنه. حالا اراده با همون معنایی که میکنه، ولی ممکنه این اراده رو ابراز نکنه، مثل انسان تشنه ای که آب میخواد و از خدمتکارش میخواد که، یعنی اراده داره که این کار انجام بشه ولی ابراز نمیکنه. اما گاهی وقتا این اراده ابراز میشه در قالب صیغه، در قالب ماده، در قالب اسم فعل، حتی در قالب جمله خبریه ابراز میشه. از آقای آخون سوال میکنیم پس این دوتا نهاد هیچ فرقی با هم ندارن از نظر معنا؟ چون گفتید هر دوشون دو قسم دارن، نفسانی حقیقی و انشایی، پس هیچ فرقی ندارن. میگه چرا؟ فرقشون اینه، در اراده وقتی اطلاق بشه، منصرف از اراده نفسانی شه، در حالی که غیر نفسانیش، یعنی ابراز شدهش، مثلا قرینه میخواد یا لااقل اول به ذهن نمیاد، برعکس طلب. طلب منصرف ازش انشائیه، بخوام بگیم طلب دیگه، طلب، طلب بیشتر با پدیده انشائی میسازه تا یه چیز اندرونی نفسانی. این دوتا از جهت انصراف به کدام تفاوت میکنه؟ خب این راجع به اون چه که در جهت چهارم آقای آخون اشاره میکنن. عرض کردم اینجا ایشون هی الکلام یجر الکلام میره تا میرسه به بحث جبر و اختیار، در حالی که ما موافق این کار نیستیم. من در جلسه آینده مایلم یک گزارشی از وضعیت بحث اشاعره در اینجا و عدلیه بدم و اینکه حال همین بحث طلب و اراده، چون آقای آخون اینا رو از تأثیری که از بحث عدلیه و اشاعره گرفته داره مطرح میکنه. لذا شما براتون سوال پیش نمید در همین چند دقیقه که ایشون اصلا این جهت چهارون برای چی مطرح میکنه، برای چی مطرح میکنه؟ طلب، اراده، معنای امر. حالا معنای امر که قبلا هم یه اشاره کرده بود، بگیم حالا یه توجیهی داره، اما طلب، اراده، اقسام طلب، اقسام اراده، ایشون میخواد اون بحثای کلامی پشت پرده رو اشاره کنه، هرچند موفق نیست. انشاءالله روز شنبه گزارشی از این بحث خواهیم داد و طبیعتا میریم در به اصطلاح فصل دوم دیگه، یعنی مقصد اول فصل دوم که راجع به صیغه امره، البته اونم مباحثی داره که انشاءالله روزهای آینده رسیدگی خواهیم کرد. باید یک کمی فضلا سریع‌تر از این بحث فاصله بگیریم، بریم جلو، بحث‌های اصولی‌تر و فقهی‌تری در پیش داریم. اگر می‌بینید ما خیلی بحث‌ها را حال در اینجا فاکتور می‌گیریم، برای اینی که می‌فهمیم آینده چه بحث‌های مهم‌تری در پیش داریم، ولو اینا البته مهمه، یعنی حالا که وارد میشه وقت نگیم که خب حالا درست نخونیم، درست حفظ نکنیم، در حد خودش باید کار بشه. انشاءالله جلسه آینده ما شنبه به شکل حضوری. الحمدلله رب العالمین.